بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلاة على رسول الله و آله آل الله سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا. در بیان نحوه تعاملات ولایت با حاکمیت ها و عموم مردم و خواص مردم در خطبه شقشقیه بودیم و از زبان امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه الصلاة و السلام نکاتی رو به سمع عزیزان رسوندم. خب همونطوری که اجمالی از وضع سند خطبه شقشقیه عرض کردم در همون جلسه اولی که خطبه شقشقیه رو عرض کردم، گفتم که هم ابن ابوالحدید که یک عالم برجسته سنی است و هم مرحوم علامه امینی از ابن خشاب نقل میکنند که گفت به خدا قسم این خطبه شقشقیه را در کتابهایی مطالعه کردم که 200 سال قبل از تولد مرحوم سید رضی یعنی مؤلف نهج البلاغه نوشته شده بود. بنابراین روایت از نظر ما روایتی است که قابل قبول هست و مسجل است که از زبان امیرالمؤمنین علی علیه السلام صادر شده است. یکی از دوستان کلاس فقه که آقای موسوی نیا هستند، ایشون یک تتبعی رو درباره سند این روایت این خطبه شقشقیه کردم و برای من هم فرستادم. تتبع خوبی ایشون کردن که حالا گاهی در بعضی جاها سند به اکرمه میرسد و در بعضی جاها مرسله میشود و گویا مثلا چنین سؤالی مطرح می شود که بالاخره این تعاملات ولایت از زبان امیرالمؤمنین در روایتی است که یا مرسله است یا به اکرمه ختم می شود. گرچه الان مرحوم رضی صاحب نهج البلاغه و مؤلف نهج البلاغه این روایت رو آوردن و علمای شیعه و بعضی از علمای اهل سنت هم پذیرفتن این کلمات رو از امیرالمؤمنین. در این سلسله اسنادی که آقای موسوی آوردن بعضی جاهام به ابن عباس ختم شد. خب من یه نکته ای رو در ضمن این که PDF اسنادی که آقای موسوی آوردن رو گفتم در کانال قرار بدن، یه نکات توضیحی هم من دادم که گفتم در کنار اون PDF برای دوستان در کانال قرار داده بشه. توضیحات اینه که شما اگر با خصم مواجه شدید و استدلالی رو خواستید برای خصم بیارید، یکی از صناعات استدلال با خصم اینه که اونچه که مورد اعتبار او هست بیارید. مثلا شما میخواید راجع به ولایت امیرالمومنین، راجع به امامت حضرت و خلافت حضرت بعد از رسول خدا با مخالفین شیعه بحث کنید. خب اونها که نمیپذیرند که شما بردارید یه روایتی رو با سلسله سندهای قابل قبول خود شیعه بیارید، باید از روایاتی بیارید که سلسله سند به اونها خط بشه. و اصلا روش بحث و مذاکره با اهل سنت همینه. شما این کتاب شبهای پیشاور رو مطالعه بکنید که به نظر من هر طلبه‌ای باید این کتاب شبهای پیشاور رو حتما ملاحظه کنه. ببینید تمام استدلالاتی که صاحب کتاب شبهای پیشاور به طور حضوری با اهل سنت و علمای اهل سنت داشته، تمام آدرس های روایات رو از کتب و راویان قابل قبول اهل سنت آورده. یه وقت شما بحثتون در این روایت این هست که آیا علمای شیعه قبول دارند؟ خب بله، نهج البلاغه رو علمای شیعه قبول کردن. این روایت خطبه شیخ شقیه را هم همه علمای شیعه قبول دارن. یه وقت میخواید بحث بکنید با اهل سنت، اونجا باید با راویان اونها با روایاتی که اونها قبول دارن مطرح بشه. الان ببینید ابن عبد الحدید چی میگه. میگه ابن خشاب میگه اصلا قبل از اینکه مرحوم رضی به دنیا بیاد، 200 سال قبل از او، علما خطبه شیخ شقیه رو از شخص امیرالمومنین علی علیه السلام نقل کردن، اونم به روایت ابن عباس که اهل سنت میپذیرن اون رو، اونم به روایت اکرمه که میپذیرن اون رو. و اگر در جایی هم مرسل است، شما حمله بر تقیه بکنید. نمیخواسته فرد شناخته شده بشه و شناخته بشه. بنابراین این روایت و این خطب و این نامه ها و گفتارهای امیرالمؤمنین در نهج البلاغه قابل استناد هست. این مقبوله عمر ابن حنظله که شما پذیرفتید، اینها رو به راحتی میتونید بپذیرید، مورد اتفاق علماست. و تعاملاتی که باید حاکمیت داشته باشد، بهترین بیان بیان امیرالمومنین به مالک اشتره. و تعاملاتی که ولایت با جامعه و حاکمیت دارد، بهترین بیان بیانیست که امیرالمومنین در خطبه شیخ شقیه دارد. نامه حضرت به عثمان ابن حنیف، یعنی این نامه ها و این کلمات نورانی که ما از امیرالمومنین نقل کردیم، اینا بهترین روایاتی است که تو این وادی میتونه کمکتون بکنه. اگر شما دست کشیدید از این معارف والایی که در نهج البلاغه علمای اهل سنت مثل ابن عبد الحدید، مثل ابا جعفر استاد ابن عبد الحدید و مثل علامه امینی اینها رو و مثل مرحوم رضی اینها رو جمع آوری کردن، بخواید دست از این معارف بردارید، دستتون به جایی بند نیست. بالاخره ما این و این معارف و اون روایاتی که سلیم ابن قیس نقل میکنه، حالا شما بیاید بگید که روایات سلیم مرسله، بیاید بگید تاریخ عاشورا رو در لحوف سید ابن طاووس آورده مرسله، دستتون دیگه جای به جای بند نیست. در همین سلسله اسنادی که آقای موسوی نیا نقل کردن و کار خوبی هم ایشون انجام دادن مشاهده بکنین، اصلا بعضی فقها میگن مشهور شقشقیه، خطبه شقشقیه مشهور بین فقهاست، مشهور بین علماست، مشهور بین مورخین هست. بنابراین ما بهترین مبانی که میتونیم این تعاملات ولایت و حاکمیت رو بیاریم این نهج البلاغه است و نباید از این بکشید. و نهج البلاغه در کنار قرآن، من یه موقعی بعضی خطبه های نهج البلاغه رو در کنار قرآن گذاشتم، مثلا خطبه حمام، برای هر کلامی از امام آیاتی پیدا کردم. یعنی اینطوره نهج البلاغه، نهج البلاغه بخشی از کلمات امیرالمومنین هست، بخشش رو سید رضی نیاورده که در کتابهای دیگه آوردن. بنابراین این دقت رو داشته باشید. در خطبه شقشقیه که بودیم، خب همین ابن عباسی که در سلسله سندها اومده، خب ابن عباس جد اینها، همون شخصیتی است که در کنار پیامبر نبی مکرم اسلام بوده است. بعضی گفتن که اصلا این که اظهار نمی کرده اسلامش رو، میخواسته پناهی باشد و مدافعی باشد برای مسلمون ها در کنار مشرکین و کفار، و ما هم میپذیریم این مباحث رو. لذا ابن عباس از راویانیست که اهل سنت روایاتش رو میپذیرند. شما در عظمت امیرالمؤمنین، در عظمت پیغمبر، در عظمت اهل بیت عصمت و طهارت چقدر روایت ابن عباس نقل کرده. شما بسیاری از روایات معراج رو همین اکرمه نقل کرده، همین ابن عباس نقل کرده، حتی عایشه نقل کرده. خب وقتی میخواید اینا رو، شما در شأن فاطمه زهرا سلام الله علیها اون حدیث معروفی که دارد که پیغمبر فرمودن به عایشه، من اگر زهرا رو حورا انسیه میدونم برای اینه که مقدمات ولادتش از شب معراج آغاز شده، و اون مراحل رو حضرت بیان میکنن. این روایاتش رو هم عایشه نقل میکنه، هم اکرمه نقل میکنه، هم ابن عباس نقل میکنه، هم امیرالمومنین نقل میکنن. در شأن امیرالمومنین شما همون روایتی که دارد که فکان قاب قوسین او ادنا مشاهده بکنید، ببینید ابن عباس روایت نقل میکنه. خب اینا خیلی ارزشمنده، ولی خب ابن عباس به هر صورت شذوذاتی هم در نسلش بوده. بن العباس از نسل این ابن عباس هست. شما در بین ابن بچه ها و فرزندان ابن عباس، خب عبدالله رو دارید که والی یکی از شهرها بوده از طرف امیرالمومنین. این اواخر عمر امیرالمومنین، یعنی وقتی مالک اشتر به شهادت رسید، دیگه ملازم امیرالمومنین، یکی از ملازمین جدی، خود عبدالله ابن عباس بوده. ولی خب شما میبینید ابن عباسی که فرمانده لشکر امام مجتبی بوده، که غیر این عبدالله بوده، خب این ابن عباس فریب گفته های معاویه رو در جنگ خورد و دست از جنگ کشید، و اون که فرمانده امام مجتبی بود در جنگ با معاویه، لشکر رو متلاشی کرد، موجب شکست لشکر امام مجتبی شد. ریختن تو خیمه امام سجاد پوستی که زیر پای مبارک امام مجتبی بود، کشیدن. اصلا بعضی خوب کردن امام رو الان به شهادت میرسونن. خب کی مقصر بود؟ ابن عباس مقصر بود. او دست از فرماندهی کشید. کی فرماندهی رو داده بود؟ امام معصوم داده بود. اما اون جذب گفته ها و یاوه ها و فریب های معاویه شد، رها کرد، رفت تو خونش نشست. بعد ابن عباس، فرزندانش و خلفش، ببینید چه بلایی رو سر ائمه آوردن. بله ما اینها رو میفهمیم، اینها رو میدانیم، اما وقتی که ابن عباس رو روایاتش رو اهل سنت میپذیرن و ما بحثمون در مقابل اهل سنت هست، باید از اکرمه بگیم، باید روایت از اکرمه نقل کنیم، باید از ابن عباس نقل کنیم. چه بسا نمیتونیم اون راویه خودمون رو مطرح کنیم، مرسله میکنیم روایت رو. بنابراین روایت و این کلمات نهج البلاغه و خصوصا خطبه شیخ شقیه و نامه حضرت به عثمان ابن حنیف مالک اشتر، اینا مقبول علمای ما هست و ما در استناد به اینها در تعاملات حاکمیت و ولایت اینها رو بهترین مستندات میدونیم. البته ما مکاتیب الرسول و مکاتیب اهل بیت رو هم داریم. یکی از دوستان در یه جلسه هدایت تحصیلی گفتم که مکاتیب الائمه، منم دیدم مکاتیب الائمه رو، یعنی همون مرحوم آقای میانجی هم مکاتیب الرسول نوشتن هم مکاتیب الائمه نوشتن. حالا اون نسخه که من دیدم 8 جلد بود و نوشته های ائمه خطاب به افراد مختلف، اینا همه حکایت میکنه نوع تعامل حاکمیت رو، نوع تعامل امام معصوم رو با حاکمیت، نوع تعامل امام و ولی را با مردم و حاکمین ظلم و قاسبین خلافت، اینا همه رو در مکاتیب الرسول و مکاتیب ائمه به خوبی به چشم میخوره. و ما به نظرمون اینطور رسید که نهج البلاغه گل سرسبد این کلمات نورانی اهل بیت هست، گل سرسبد مکاتیب الائمه هست. و ما اگر بخوایم در تعاملات ولی و حاکم بگیم، شاید 1 سال دیگر طول میکشه، ولی من اینجور به این توسعه بخوایم بحث رو ادامه بدید مصلحت نمیدونم. ولذا با همین جلسه امروز سعی میکنیم که این بحث تعاملات امام و ولی و حاکم اسلامی با مردم و با حاکمین رو خاتمه بدیم در همین جلسه امروز. حالا در خطبه شقشقیه یه تتمه ای موند. این تتمه رو دوستان ملاحظه کنند. تتمه این خطبه شقشقیه این بود که حضرت فرمودن اما والذی فلق الجنه و برعن نسمه، سوگند به خدایی که دانه های حبوبات رو در خاک می شکفد و اون جوانه رو از اون خارج می کنه و از زمین سخت این جوانه رو می زنه بالا. قسم به خدایی که می شکفد اون دانه های حبوبات رو و برعن نسمه و اون جوانه رو از اونها می زنه بیرون و جان و جان انسان رو آفریده است و برع النسمه لولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود ناصر ما اخذ الله علی العلماء ان لا یقاروا علی کذت ظالم ولا سقب مظلوم لعلقیت حبلها علی غاربها. حضرت میفرماد فکر نکنید من اگر این مطالب رو در این خطبه شقشقیه گفتم، من عاشق حکومتم، من عاشق سیطره بر مردمم، اینطور نیست. اگر حضور افرادی که آمدن دور خانه من رو گرفتن بعد از فوت عثمان و کشته شدن عثمان نبود، اگر حضور حاضر نبود، اگر اون جمعیتی که آمدن به دنبال من اینا نبودن، و اگر اونها حجت رو تمام نمی کردن، حجت رو تمام کردن یعنی اینکه همه آمدن صغیر و کبیر آمدن در خانه من گفتن یا علی ما اشتباه کردیم، ما زودتر باید میمدیم سراغ تو، تو باید خلافت مسلمین رو به عهده بگیری. اگر اینا نمیمدن ما اخذ الله علی العلماء ان لا یقاروا علی کذت ظالمین. اگر خداوند از علما و از دانشمندان اسلامی و آگاهان به اسلام این عهد و پیمان رو نگرفته بود که در مقابل اهل دنیا بایستند لالقیت حبلها علی غاربها، من مهار شتر خلافت را مینداختم روی کوهان این شتر خلافت، یعنی رها میکردم این حکومت رو. ولسقیت و آخرها به کأس اولها، من آخر این خلافت را که بالاخره شما میبینید 5 سال آخر عمر امیرالمومنین اومدن خلافت رو به دست حضرت دادن، میگن من این آخرش را به یک کاسه در همون اولش رها میکردم، یعنی نمیپذیرفتم این 5 سال آخر عمرم رو بیام خودم رو گرفتار کنم. ولالفیتم دنیاکم هذهی از حد اندی من افتت انزن، شما لالفیتم اگر عهدی که من با خدای خودم داشتم و اگر حجتی که مردم تمام کردن اومدن گفتن ما اشتباه کردیم و از من خواستن که بیام خلافت رو بپذیرم، اگر اینا نبود شما می دیدید که چگونه من این حکومت رو با آب بینی بزغاله‌ای حاضر نیستم معاوضه بکنم. یعنی اینقدر حکومت داری برای من ارزش به نفسهی ندارد، اما وقتی مردم آمدند، وقتی میبینم این عهد خداست که وقتی به آگاهان اسلام مردم پناه میارن باید عالم، باید نبی، باید امام اعتنا کنه به مردم، مردم رو بپذیره، کمکشون کنه. دیدید با حضرت یونس چه اتفاقی افتاد؟ وقتی پشیمان شدن آمدن گفتن یا نبی الله ما اشتباه کردیم، دیگه حرف تو رو میشنویم، برگرد. خب بعضی مفسرین میگن چون برنگشت حضرت یونس گرفتار اون ماهی بزرگ و شکم و اون قرار و زندانی که در شکم اون ماهی بود شد، به هر صورت امام علیه السلام می‌فرماد من دنبال حکومت داره نیستم، من شماها اومدید بهم اصرار کردید پذیرفتم، من تشنه قدرت نیستم، من تشنه حکومت نیستم، من به وظیفم خواستم انجام بدم، من خواستم مظلوم رو نجات بدم از دست ظالم. بعد دارد که تا اینجا وقتی حضرت اومد، او وقت قام الیه رجل من اهل سواد، یه مردی از اهالی عراق بلند شد، یه نامه ای داد دست حضرت و تو این نامه گفته شده که ان فیه مسائل کان یرید الاجابه عنها، نظرش این بود که حضرت پاسخ این نامه رو بدن. فاقبل ينظر فیه، حضرت نامه رو گرفتند و دقت در نامه کردند و فلما فرغ من قرائته، وقت حضرت فارغ شدن از قرائت و خوندن این نامه و پاسخ این، او وقت قال له ابن عباس، یعنی همین عبدالله ابن عباس، همین که در تشکیلات حضرت بود، با وفای به حضرت هم بود، حضرت هم در انتصاباتی که دارن در یک جا همین عبدالله ابن عباس رو والی شهری کردن، که حالا دارد که اون زیاد که قائم مقام عبدالله ابن عباس بود هم یه خرابکاری کرده بود، حضرت محکم برخورد کردن با اون زیاد. ابن عباس میگه قال له ابن عباس، این عبدالله ابن عباس خطاب کرد به حضرت، یا امیر المؤمنین لو تردت خطبتک من حیث افزایت، یعنی انتظار داشت ابن عباس، میگه که من انتظار داشتم که حضرت ادامه بدند. گفت یا امیرالمومنین چه خوب بود سخنان رو از همونجا که قطع کردید ادامه میدادید. حضرت روشونو کردن به ابن عباس. فقال علیه السلام هیهات یا ابن عباس، نه دیگه بس، تلک شقشقتون هدرت ثم قررت، من آتشی بر دلم بود این رو گشودم و دلم آرام گرفت و این آتش فرو نشست. بعد ابن عباس میگه فوالله ما اسفت على کلام قط که اسفی على هذا الكلام ان لا يكون امیر المؤمنین بلغ منه حیث اراد. میگه من اونقدر تأسف خوردم که ای کاش این نامه مطرح نشده بود و حضرت اون آتش درونش رو کامل میریخت بیرون و دلش آرام تر میشد. این وضعیت امیرالمؤمنین بوده و این عبدالله ابن عباس در خدمت امام علیه السلام بوده، ولو در اون ولایتی که حکم دادند و رفت مشغول شد، اون قائم مقامش یک مشکلاتی رو درست کرد برای حضرت و حضرت خیلی ناراحت شدن که اون اینجور شاید باید مواظبت بیشتری می کرد و نمی گذاشت که اون قائم مقامش به هر صورت اونگونه عمل می کرد با کسانی که حضرت عبدالله ابن عباس رو در اونجا منصوب کرده بودن که در جلسات گذشته خدمت دوستان عرض کردیم. به هر صورت اینها تعاملاتی بود که امیرالمؤمنین در این نامه ها و خطبه ها هم تعاملات حاکم اسلامی رو بیان کردن، هم تعاملاتی که خودشون با حکومت ها، چه حکومت های غاصب چه غیر غاصب، چه با حاکمینی که خودشون منصوب کردن بیان کردن، چه تعاملاتی که با مردم داشتن، چه تعاملاتی که با حکومت داری حضرت داشتن. اینها مجموعه ای بود که به نظر رسید خیلی مفید و راهگشا در این مباحث تعاملات بود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.